الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در بيع فضولي بود و در احكام عقد مجاز. مسائلی در اینجا هست که مسئله اولا و ثانیه رو بیان کردیم، فعلا به سراغ مسئله سوم می رویم و اون مسئله ترتب عقود است. گاهی هم از آن تعبیر به ترامی عقود میشه، ترام العقود، ترتب العقود. گاهی هم تعبیر به تعاقب ایدی میشه، نه تعاقب ایادی. ایادی به معنی نعمت هاست، ایدی است که جمع یده، تعاقب ایدی. به هر صورت منظور این است که عقود متعدده فضولیه بر سمن یا مسمن واقع بشه، عقود متعدده طولیه فضولیه، در طول هم فضولی، علی السمن او علی المسمن واقع بشه. حالا عرض میکنم و مالک هم بعد پیدا بشود و یکی از این عقود اجازه کنه، گاهی عقد آخری رو اجازه میکنه، گاهی عقد اول، گاهی عقد وسط، گاهی بر سمن است، گاهی بر مسمن. صور زیادی پیدا میکنی، امضای عقد اول، امضای عقد آخر، امضای عقد وسط، این سه صورتی، همه اینها گاهی در سمنه، گاهی در مسمنه. حداقل تا اینجا شش صورت پیدا میکنیم، صورت وسیطه. این مسئله اگر بسیط مطرح بشود خیلی ساده است، اما وقتی مرکب مطرح میشود پیچیده میشه. حال ما برای اینکه کاملا روشن بشه یه مرتبه نمیریم سراغ مرکبش که شیخ رفته، اول صور بسیطه مسئله رو تصور میکنیم با مثال، بعد میریم سراغ صور مرکبه ببینیم چه میشه. اول ترامی عقود رو بر مسمن تصور میکنیم. مثالی من انتخاب کردم، خانه رو شخص فضولی فروختش به 1000 تومان نقد، مشتری که اونو خرید فروختش به 2000، یک ساله مدت دار، یک ساله. مشتری بعدی اونو فروختش به 3000، دو ساله. در اینجا ست واقع شده، اول شخص فضولی فروخت خانه رو به 1000 تومن نقد، مشتری که از فضولی خریده بود فروختش به 2000 تومن یک ساله مدت دار، مشتری دوم هم فروختش به 3000 تومن مدتش 2 سال. اینجا 3 معامله حضوری واقع شده بر خانه، یه معاملهش 1000 تومن نقد، یه معاملهش 2000 تومن نسیه، یه معاملهش هم 3000 تومن نسیه طولانی تر. حالا مالک میاد نگاه میکنه ببینی چی میخواد، پول نقد میخواد، اولی رو اجازه میکنه، خانه رو فروختن به 1000 تومن نقد اجازه میکنه. یه وقت میبینه نه، یه ساله میخواد پولشو بگیره، دومه به اجازه میکنه. یه وقت نه پول زیاد میخواد، پول لازم نداره، حوصله داره و پول زیاد میخواد، آخری رو اجازه میکنه. اینکه خیلی واضحه، اینطور که من مطرح کردم مسئله فعلا یه صورتش خیلی واضحه. سه تا معامله بر خانه واقع شده، این سه معامله از یه نفر واقع شد یا از سه نفر؟ از سه نفر. توجه داشته باشید، رو مسمن نفرات عوض میشه. سه نفر در سه معامله این خانه رو فروختن به سه قیمت مختلف، 1000 تومان و 2000 تومان و 3000 تومان. برای اینکه بگید چطور میشه پول کم زیاد میشه، ما مدت دارش کردیم که تعجب نشه این نرخ. حالا اگر مالک اولی رو اجازه کرد، عقد دوم و سوم چه میشود؟ باطل میشه دیگه، فسخ میشه. من این رو راضی شدم به معامله اولی، خانه به 1000 تومان فروخته شد، من راضی شدم، معامله دوم سوم فسخ شد. سه تا معامله فضولی بود، اولی رو من پذیرفتم دیگه، دومی مال مشتری اولی شد، بی خود فروخت. توجه کردید؟ ببخشید عکسشه. وقتی ما مشتری اولی رو امضا کردیم، معامله دوم سوم درست میشه خود به خود. چرا؟ به علت اینکه مشتری اول مالک شد. مشتری اول که مالک شد حق داشته بفروشه به مشتری دوم، مشتری دوم هم مالک شد حق داشته بفروشه به مشتری سوم. پس عقد اول بر مسمن که درست شد، صح و ما بعده. منتها اشکال من با اسم ملک هست، مسئله کشف و نقل هست، اینو بعد آتیش نمی کنیم. منهای اشکالات دیگر الان میگیم صح و ما بعده. عقد اول بر مسمن که درست شد، مشتری مالک شد. خب مالک شد، حق داشته بفروشه 2000 تومان. اون هم که خرید 2000 تومان، مالک شد، حق داشت بفروشه 3000 تومان. پس ترامی عقود بر مسمن صح و ما بعده. اما اگر آخری اجازه کرد، معنیش این است معامله اول دوم قبول نیست. من فقط این معامله رو به 3000 تومان که فروخته شد اینو قبول دادم، معامله 2000 تومان باطل، معامله 1000 تومان باطل، اونها باطل، فقط سومی صحیح. و اگرم عقد وسطی رو اجازه کرد، معنیش این است دوتای آخری درست میشه، دوم سوم درست میشه، اولی خراب میشه. معلوم شد؟ من دومی که صحیح شد اجازه کرد، سومی هم صحیح میشه، صح و ما بعد. اولی رو اجازه کنه هر سه صحیح میشه، دومی اجازه کنه دوتاش صحیح میشه، دوم سوم، سومی رو اجازه کنه فقط سومی صحیح میشه، اولی دومی باطل میشه. این در صورتی که عقود مترتبه تنها بر مسمن واقع بشه. بله؟ حالا کشف و نقل و من با اسم ملک و اینا رو فعلا نادیده میگیریم. بعد من میخوام ترسیم اجمالی مسئله بشه، چون مسئله رو مرحوم شیخ یه طور نقل کرده است که شلوغ شده از اول. اول کار شلوغش نکنیم، بعد بیایم اون وقت آخر کار بحث میکنیم. فعلا فقط یک بحث اجمالی، نظر نهاییمون الان اینجا نمیگیم. و اما عقود مترتبه بر ثمن، مثال میزنیم، خانه رو فروختن مثلا به کتاب، کتاب رو فروختن به قول معلوم شیخ مثلا به رقیف، رقیف رو فروختن به عسل. حالا مثالش هم یه مثال غریب عجیبیه، بالاخره عبد و ایشون مثال میزنه، عبد و فروختن پس کنین به کتاب، کتاب و فروختن به رقیب، رقیب فروختن به اصل. من بعد مثال شیخ رو به صورت کامل عرض می‌کنم. یعنی یک نفر سه تا معامله انجام میده. خوب دقت کنید، دیگه سه نفر نیست. جناب آقای فضولی خانه فروخت به کتاب، همون فضولی کتاب رو برداشت فروخت به رقیب، همون فضولی رقیب رو برداشت فروخت به اصل. هر سه معامله بر سمن واقع شده و شخص واحد این سه معامله را انجام میده، یه اشخاص متعدد لازم نداره. همون فضولی سه تا معامله کرده، جنس و فروخ به یه قیمتی، اون قیمت و فروخ به یه قیمت دیگه، اون قیمت و فروخ به یه قیمت دیگه. فضولی سه تا معامله پای سر هم کرد. نقد و فروخت، درهم و فروخت، دینار و فروخت، بنابراین که درهم دینار قابل فروش باشه فروخت. ما میخوام یه مثال بزنیم. مثالمون این است که فضولی یه معامله کرد، پول رو برداشت یه معامله دیگه روش کرد، باز پول دوم، معامله دوم برداشت، یه معامله سوم کرد، سه تا معامله کرد.
مشتری
سه تا میشه، ولی بایه یکی میشه، بایه یک نفر میشه. در اینجا سه معامله رو فضولی رو هم انجام داده. حالا اگر مالک آمد اولی رو اجازه کرد، خیلی خوب، گفت من همون کتاب میخوام، بی خود رفته کتاب فروختی به چیز دیگه، برو کتاب برگی بیا، معامله اولی درست شد، بقیه رو نمیخواد، من کتاب رو میخوام، برو کتاب رو بیا، من اهل کتابم، خانه رو فروختی به کتاب، عبد رو فروختی به کتاب، برو کتاب رو بردار بیار، بی خود کتاب فروختی به رقیب، بی خود رقیب فروختی به نمیدونم اصل. ما نه رقیب میخوام نه اصل، ما هم کتاب میخوام. معنیش این است معامله اول درست، بقیه خراب. پس ما بعدش خراب شد، به خلاف مسئله قبل که روی مسمن بود. مسمن وقتی درست میشد ما بعدش هم درست میشد، اما سمن یکیش که ماسی دیگه ما بعدش خراب میشه. میگه من غیر از کتاب چیز با معامله دوم سوم خود کردی. اما اگر آخری رو اجازه کرد، گفت همون اصل من لازم دارم، از همش بهتر است و فیه شفا و لناس، برو اونو برده، لابد معنیش این است هر سه معامله درست بشه تا برسه به اصل. معامله عبد به کتاب درست بشه، بعد کتاب به رقیف درست بشه، بعد رقیف به اصل درست بشه تا اصل رو بردار بیاره. پس صح و ما ابله در معاملات مترتبه طولیه بر سمن، صح و ما قبله، اما ما بعدش هر چی باشه خراب میشه. ولی در معاملات طولیه علل مسمن، صح و ما بعده، هر چی قبلش باشه خراب میشه. این نکته مثلا واضحه دیگه، نکته مسئله معلومه. به علت اینکه کسی که یه معامله مسمن رو قبول کرد، این معنیش اینه طرف مالک مسمن شد. اگر طرف مالک مسمن شد، هر چی معامله بعدش واقع شده، معامله از ناحیه مالک واقع شده، درست دارید؟ اما کسی که معامله سمن رو قبول کرد، معامله همونجا متوقف میکنه، میگه سمن رو من میخوام، غیر این سمن رو نمیخوام. یعنی معاملات دیگر که روی سمن واقع شده و ما بعد از آن است، مقبول من نیست. بله اگر چیزی یلوتر از اون سمن باشه، به دلالت التزامی اونا رو هم خواسته، چون اونا نردبان این هستن. اگر آخرین معامله سمن رو که بیع رقیف به اصل است اجازه بدهد، معنیش این است این نردبان رو باید طی کنه، معامله عبد رو به کتاب قبول کنه، کتاب رو به رقیف قبول کنه، رقیف رو به اصل قبول کنه، این نردبان درست بشه تا برسه به آخر. صح و ما قبله در مسمن، صح و ما بعده. این چیزیست که مشهور شده بین علما، میگن عند ترام العقود، یا عند ترتب العقود، یا عند تعاقب الایدی علی العقود علی المال، میگن ان کان ترتب در مثمن صح و ما بعده و ان کان فی الثمن صح و ما قبله. این صورت بسیط مسئله است. ثمن صح و ما قبله، مثمن صح و ما بعده. متاع ما بعدش درست میشه، ثمن ما قبلش درست میشه. دلیلش هم دلالت التزامی، همون لازمه است، همون لازمه مطلب دیگه.
چی؟ دستمن.
ها. دیگه اگر سمن من گفتم کتابو میخوام، یعنی شما بی خود رفتی کتابو به رقیب فروختی؟ بی خود رفتی کتابو به اصل فروختی؟ نمیخوام. ما بعدش خراب میشه، من کتابو میخوام. لازم دارم. معنیش نیست بقیهش بی خود فروختی. فقط اون اجازه دادم. من کتاب لازم دارم. ما بعدیاش باطل، ما قبلیاش درست. اما در مثمن پول من میخوام، اونجایی که پول رو گرفتم مثمن دیگه خودش همراه مشتریان میره دیگه، صح و ما بعده. خب این مسئله به این صورت که من میگم طرحش خیلی ساده است و روشنه، منتها مرحوم شیخ آمده صورت ترکیبیش هم حساب کرد. یعنی یه مثال فرض کرده است که هم صور بسیطه در آن باشد و هم صور مرکبه. صور بسیطش که معلومه، یه عقدی سلسله طولیه سه مرحله رو مثمن، یه سه مرحله روی ثمن. مرحوم شیخ این دوتا رو داره تو مثالش، یه سه مرحله روی مثمن داره، یه سه مرحله روی ثمن. ولی این دو تا ترکیب هم مرحوم شه قاطی کرده اینجا. یکی این است که اول روی مثمن بوده بعد بیاد رو ثمن، یکی هم عکسش اول رو ثمن بوده بعد بیاد رو مثمن. ترکیبی از عقود مترتبه علی الثمن و المثمن باشه، منتها یه صورت ترکیبی مثمن قبل ثمن بعده، یه صورت ترکیبی ثمن قبل مثمن بعده. چهار تا صورت مال کلام شیخ با هم ترکیب شده، ثمن یه طرف، مثمن یه طرف، ترکیب این دو تارتن ثمن قبل از مثمن بعد و تارتن مثمن قبل از ثمن بعد، این ترکیب هم یکی. حالا اینو در ذهنتون بسپارید که مثالی که مرحوم شیخ در مکاسب زده، ترکیب کرده از ترتب ثمن را با ترتب مثمن و با ترتب متخالف، تارتن ثمن و مثمن، تارتن مثمن و ثمن. این چهار صورت رو با هم قاطی کرده توی مثالش. حالا من مثالش رو نه اونطور که شیخ گفته، موقع بیانش هم قاطی بیان کرده رحمت الله علیه، اگر قاطی بیان نمی‌کرد باز آسان‌تر بود. من غیر قاطی بیان می‌کنم. مثالی که ایشون زده، عبد فروخته شده به فرس، این سلسله طولیه مثمنه، سلسله طولیه مثمن. عبد فروخته شده به فرس، فرس به کتاب، کتاب به دینار. این سلسله طولیه چی شد؟ مثمن. عبد به فرس، فرس به کتاب، کتاب به دینار. عبد به فرس، ببخشید، بله، عبد به فرس، دقت کنید، عبد به فرس، بعد عبد به کتاب، بعد عبد به دینار. اینطوری العبدو، نفر اول عبدو به فرس فروخته، سه نفر دیگه در مثمن همیشه اشخاص متعددن، در ثمن یکیه، در مثمن گفتم متعدده، در ثمن یکی. نفر اول، من سه نفر درست میکنم تا درست بشه، نفر دوم سوم، نفر اول عبدو فروخت به فرس، نفر دوم عبدو گرفت فروخت به کتاب،
یعنی مشتری دیگه.
نفر دوم یعنی مشتری دیگه، نفر دوم غیر از مشتری کسی نداریم دیگه. از کجا آمد؟ مرحوم شیخ گفته المشتری الاول از سالس، از شخص سالس. نفر اول که فضولی هست عبدو فروخت به فرس، نفر دوم که مشتری هست، مشتری اوله، عبد و فروخته است به کتاب. نفر سوم که مشتری دوم است، عبد و فروخته است به دینار. این سو معامله روی عبد شده از ناحیه سه نفر، یکی به فرس، دیگری به کتاب، دیگری به دینار. هر سه معامله روی عبد شده از ناحیه سه نفر. حضرت فضولی اون وقت بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه از سمن هم آمد، سه نفر، سه سمن تصور کرد، نه سه نفر. عبد و فروختیم به فرس، یه معامله. اون وقت فرس که سمن شد، فرس رو فروختیم به درهم. فعلاً دیگه همش رو سمن میاد، فرس به درهم، درهم به رقیف، رقیف به اصل. فرس به درهم، درهم به رقیف، رقیف به اصل. همه اینا رو یه نفر انجام میده، همه اینها رو یه نفر. جناب فضولی وقتی اون معامله مسمنش تمام شد، آمد سراغ معامله سمن. سه تا معامله روی سمن انجام داد، یه معامله روی مسمن انجام داده بود، عبد و فروختاد به فرس. حالا سه تا معامله هم روی سمن انجام داد، فرس و فروخت به درهم، درهم و فروخت به رقیف، رقیف و فروخت به اثر. خب این سه معامله روی مسمن از سه نفر، سه معامله روی سمن از یه نفر. اما دو معامله ترکیبی رو دقت کنید. ایشون میگه اون کسی که نفر سوم در ردیف اول، نفر سوم در ردیف مسمن که عبد را فروخته بود به دینار، دینارش برداشت فروخت به جاریه، یعنی در اون انتهای سلسله طولیه مسمن یه سمن اومد، دینارش معامله شد. نفر سومی که عبد و فروخته بود به دینار، همون نفر سوم دینار و برداشت فروخت به جاریه، در کنار مسمن ها یه معامله سمن هم اومد. تکرار میکنم، نفر سوم در سلسله طولیه مسمن که عبد و فروخته بود به دینار، دینار رو میگیره یه معامله سمنی هم انجام میده، دینار رو میفروشه به جاریه. پس یه ترکیبی شد از مسمن به سوی سمن، از مسمن به سوی سمن. حالا بعد آمدن این سه صورت مسئله شد دیگه، یعنی دو صورت بسیط قاطی کردیم با هم، یه صورت مرکبش هم که سمن و مسمن هر دو بود با هم ذکر کردیم، حالا عکسش هم میبینیم. مرحوم شیخ میگه در معامله اسمان، سمنا نه، این سمنا نیست، اینا مسمنه، معاملات متعدد رو سمن اون جداست. توجه نکردید معامله های روی مسمن در طول هم بود، در آخرین مرحله مسمن یه سمن واقع شد، یه معامله سمن ترکیبی شد بین مسمن و بین سمن. دقت کنید باقی مون یه صورت برای ما که اون رو هم شیخ آمده با مثالش مشخص ساخته. کجا؟ میگه فضولی اول عبد و فروخت به فرس، بسیار. بعد رفت سراغ معاملات سمنیه، نه رفت معامله سمن، فرس رو نفروخت به درهم، فرس رو فروخت به درهم، اون وقت صاحب اون کسی که مالک فرس شد اون رو فروخت به ما. توجه فرمودی؟ بله. اونی که درهم رو پیدا کرد اون رو فروخت به ما. بنابراین بی از صاحب درهم درهمهو به ما. این عالی جناب درهم رو داد به رقیف، صاحبی کسی که یعنی صاحب رقیف، در واقع رقیف درهم گیرش اومد. صاحب رقیف چی گیرش اومد؟ درهم گیرش اومد، اون درهمش داد به ما. یعنی روی معاملات ثمنیه یه معامله مثمن واقع شد. یعنی این کسی که صاحب رقیف بود و مالک درهم شد، در کنار این معامله رقیف به درهم، درهم رو برداشت و همار خرید. اول رفتیم روی سمن، از روی سمن یه دونه مثمن در کنارش اومد، عکس ترکیب قبلی. ترکیب قبلی همه رو مثمن بود، یه سمن کنارش واقع شد. این ترکیب حالا همش روی مثمن است، یه سمن، ببخشید، همش روی سمن، یه مثمن در کنارش واقع شد. این که مرحوم شیخ این مثال زده برای این که این چهار صورت درست بشه. یعنی چی؟ یعنی درست بشود معاملات طولیه بر مثمن، معاملات طولیه بر سمن، و معامله ترکیبیه اول رو مثمن بعد رو سمن، و معامله ترکیبیه اول رو سمن بعد رو مثمن. چیز اضافی تو کلام شیخ بنابراین نیست که این همه شلوغش کرده برای چی؟ حداقل چهار تا مثال میخواد مرحوم شیخ درست کنه. چهار تا مثالش درست شد: طولیه روی مثمن، طولیه روی سمن، ترکیب روی مثمن ثم سمن، ترکیب روی سمن ثم مثمن. این دو تا معامله کناری رو که درست کرده است مرحوم شیخ برای خاطر این که این صورت ترکیبی از درست کنه. ببینید صورت چهارم تکرار میکنم: فضولی عبد و فروخ به فرس، این که هیچ، اون سلسله طولی مثمن بود. بعد فرس و فروخ به درهم، درهم و فروخ به رقیف، صاحب رقیف که مالک درهم شد درهم و فروخ به ما. صاحب رقیف که مالک درهم شد درهمش رو برداشت فروخ به ما. یعنی نفر دوم پیدا شد، شد مثل معاملات مثمن، پای نفر دومی در اینجا به میان آمد. در کنار فضولی یه نفر دیگر پیدا شد، صاحب رقیف یه معامله انجام داد. خود این دلیل بر این است که ترکیب سمن آمد توی مثمن، چون پای شخص دیگر به میان آمد. پای شخص دیگر که میان آمد اینطور شد. در واقع وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم که در اینجا چهار صورت، دو صورت بسیط و دو صورت ترکیبی متخالف وجود دارد در این معاملاتی که انجام شده است. توجه کرد؟ خب، و چون مثالها مثال فرس و حمار و اینهاست، در این وسط بعضی هایی رو مسئله فرسیه نامیدند و بعضی هم اگر جسارت نباشه مسئله حماریه. به هر صورت حالا ما این مثال ها رو بزنیم کنار، مسئله به همون صورت سادش تقریم بشه تا بیاریم صورت ترکیبیش رو هم درست کنیم.
در این معاملات طولیه بر مثمن یه اشکال دیگه داشت، این معامله سومی که وقتی که اون خانه 3000 تومانی رو اجازه کرد، خود به خود 2000 تومانی بعد درست شده باشه.
فصل میشه دیگه، فصل میشه. چرا اگه درست بشه گیر مشتری 2000 تومانی میافته دیگه، شما با 2000 تومان پول تو بگیری، شما با 2000 تومان میگیری. ببینید اگر شما 3000 تومانی پذیرفتی، معنیش این است معامله با 2000 تومان نفع کردی، معامله با 1000 تومان نفع کردی، اون دو معامله رو نفع کردی، معامله با 3000 تومان اثبات کردی، اونا خود به خود باطل میشه. بله بعد از اون 3000 تومان هر کی خرید و فروش کنه حق داره، بعد از اون هر کی خرید و فروش. ویلا شما وقتی داز به 3000 تومان شدید معنیش 2000 تومان قبول نداری، 1000 تومان قبول نداری، پس اونا باطل.
2000 تومان
نه اینطور نیست، این سه معامله مترتبه بر هم از نظر مسمن بوده نه سمن. بعد سمن که معامله واقع نشده، بعد مسمن واقع شده. ما مسمن سوم اجازه کردی قبلی ها فسق. حالا اجازه بدید ما برگردیم به کلمات بزرگان و ببینیم این مسئله در کتب متقدمین و متوسطین رضوان الله تعالی علیه اجمعین مطرح است چگونه مطرحه. این مسئله رو من تکرار میکنم، اصل مسئله از نظر حکم روشنه، موضوعش تصورش خود چیزه. غالبا مسائل موضوعش روشنه، حکمش پیچیده است. اینجا عکسه، حکم مسئله معلومه، چون همون قواعدی که در فضول خوندیم میاریم الان مسئله کشف و نقل رو هم قاطی میکنیم، من با اسم و ملک هم قاطی میکنیم. خب اینا کشف و نقل که معلومه، من با اسم و ملک هم معلومه،
نتیجه میگیریم در مطلی کردن برای اینکه موضوع دست عرف خودشون میفهمن.
نه اتفاقا این اشتباه بزرگ است که خیال میکنین عرف موضوعات رو میفهمه. بسیاری از موضوعات پیچیده عرف نمیفهمد. وظیفه فقیه هست که بیاید موضوعات عرفیه پیچیده رو مشخص کنه و تحویل عرف بده. من مثال زدم، یه بار دیگرم مثال بزنم، این خیلی باید مورد توجه. این تو ذهن همه هست که میگن موضوعات بذارید در عرف، در حالی که تو کتب فقها نصف موضوعات فقها تعیین کردن. مثال زدیم در مسئله چیز مسجد جبهه، محل سجده، در چیزی که انسان ما یسه و سجود علیه، در روایات داریم یسه و سجود علن ارز و ما اخرج منها اخرج منها الا ما اکل و ما لبس. هم خب به دست عرف دیگه صحیح هست، یسه علن ارز و ما اخرج منها الا ما اکل و ما لبس. شما ببینید شاید 200 فرع داره، همش هم موضوعیه، حکمی نیست دیگه. ما اکل ما لبس، آیا اون چیزهایی که توی یه معکول شهر دیگر معکول نیست صدق میکنه یا نه؟ آیا گل گاوزبان اینم جز معکولاته؟ توفاله چایی شیرش معکوله، خودش معکول نیست. برگ مو خشکش معکول نیست، اوناش که خشک نشده دلمه درست میکنن معکوله. اون زخیماش یا اون نازوکاش کدامش معیاره؟ او پوست میوه ها، قشر فواکه، نمیدونم دانه چی، اون قدر فرو درست شده همش به این است میدیم با اکل صد میکنه یا نه، مالوبه صد میکنه یا نه. اینا همش موضوعات دیگه، روایت که نداریم، نه در باره مو، نه در باره چای، نه در باره گلگاز، نه باره هیچ کنون روایت نداریم، فقط یه معاکلی داریم یه مالوبه است. شما بخواه از این معاکل و مالوبه است 200 فرد در بیاریم، شمای فقیه باید انتخاب موضوع بکنی. مردم گیج میشن در اینا، چه میفهمن موضوع چه رقمه. این ها ما از ارتکاز او که خودش سرش نمیشود ارتکاز شده در بیاره میگیریم به خودش میفروشیم، اینطوریه دیگه، از خودش میگیریم به خودش میفروشیم. یه همچین فروشنده ماهری هستیم ما در این زمینه و خودش نمیتونه اون اعماق ذهنشو بیرون بیاره خرج کنه، ما از اعماق ذهنش در میاریم به خودش میدیم خرج میکنیم. به هر صورت اشتباه ای که میگن تعیین موضوع شأن فقیه نیست، از چیزهایی است که اگر بگید باید نصف این کتب رساله های عملیات قطع بزنید، نصفش تعیین موضوعش شأن فقیه هم شده. توجه دارید؟ به هر صورت بگذرم. نه اینم فقیه، اینم فقیه، نمیتوانه عرف دقیقا تعیین بکنه. همه چی همینطوره، آلات قمار شکل بسته است، صدق آلات قمار میکنه یا نه، با ها کسا
ما هم چه فقیه، من موسیقی نمیشناسیم.
دلیل رای این است که فقیه نشدید. بله حالا اجازه بدید من یه تکه کلامی از برگردیم به کتب یه خود جلوتر از مرحوم شیخ، من یه تکه از مفتال کلامه اینجا هست عرض میکنم و کلام مرحوم شهید هم در لقمه حتما خاطر مبارکتون هست، اونم خیلی ساده مسئله رو درست کرد و وارد شده. حالا این کلام مفتال کلامه است، یه خود عبارت طولانی است، آدرس شما میدم، عبارت میخونم. قال فی مفتال کلامه، للمالک تتبع العقود، ببخشید، اما انه للمالک تتبع العقود، اما انه للمالک تتبع العقود، یا انه للمالک تتبع العقود و رعایت و مصلحته فلا ریب فیه. مالک حق داره تتبع عقود کنه و رعایت مصلحتش کنه، این که فلا ریب فیه. همه میگن هر کدام از این عقود مترتبه مصلحت مالک باشه، لا ریب که میتواند اجازه بدهد. وقد نص علیه فی نهایت الاحکام و تذکره و الایضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروزه و غیرها. اصل مسئله مالک حق داره تتبع عقود بکنه، حرفی نی، اونش که به دردت میخوره اون اجازه کن، حالا سهم ما قبل از سهم ما بوده، ما قبل ما بعدش ول کن. خود مالک حق داره تتبع عقود بکنه، من میخوام انتخاب بکنم. انتخاب مالک دعوایی توش نی، للمالک تتبع و انتخاب، هرچی صرفش انتخاب مالک، این که بحث نیست، بحث در ما قبل ما بعد. بعد و فعل ایزاه دنبالش بخونم، انهو این اجاز عقدن علی المبی صح و ما بعده. و فعل ایزاه و دروس، عبارت اینه، و فعل ایزاه و دروس، دنباله کلام مفتال کلامه است، و فعل ایزاه و دروس، انهو این اجاز عقدن علی المبی صح و ما بعده خاصه، و فی سمن ینعکس، در سمن صح و ما قبل، در مسمن صح و ما بعد. و قد اعترض علیه ما المحقق ثانی، محقق ثانی در جامع المقاصد، و تبعه الشهید ثانی، و قد اعترض علیهم المحقق الثانی و تبعه الشهید الثانی فی جامع المقاصد و المسالک، یعنی محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک و روزه که همون شرح لومه باشه، به ان نزالک غیر مستقیم، این درست در نمیاد، این داخل مسئله من با اسم ملک میشه. پس ملاحظه میکنید، در من این جمله رو بگم، وقت تمام شد تمام کنم بحث رو، بقیه این بحث رو فردا انشاءالله مطرح میکنیم. مسئله این است که در مفتال کرامه آمده تفکیک کرده، اولا حق انتخاب با مالک هست، هیچ کس دست مالک رو نبسته، این اختلاف نیست، هر کدامش دلش خواست اجازه میده اون میره کنار. اما صحبت این است، ما قبلی ها چی میشه، ما بعدی ها چی میشه، اون مطلب دوم است که جمعی گفتن قانون این است، صح و ما قبله در در سمن و در مسمن، صح و ما بعده قانون اینه. بعضی ها اشکال کردن این قانون نپذیرفتن، آدرسش مفتال کرامه جلد 4 صفحه 191. حالا مطالعه می فرماد، فردا انشاءالله تکمیلش می کنیم.